أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته مطلبی را عرض کردم راجع به افرادی که اینها عمل عبادتی را اگر در جمع باشند می توانند از نظر اینکه حیا مانع آنها بشود که ترک کنند، نه از باب ریایی بلکه اخلاصی بیاورند، ولی حیا نقش داشته باشد، این اشکالی ندارد. این مطلب رو توضیح می دهم و اقسامی که در رابطه با این سنخ اعمال است عرض میکنم. خود حیا، این حالت حیا از صفات نیک است و در روایات آثار اسلامی از او مدح و ستایش شده است. در یک روایتی است از پیغمبر اکرم که حضرت می‌فرمایند الحیاء شعبت من الایمان، حیا خودش شعبه ای از ایمان است. حیا خوب است و در مقابلش وقاحت و بی‌حیایی بد است، بلکه در یک روایت دیگری است از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند الحیاء خیر، حیا خیر است، خوب است. اما در ارتباط با اعمال صالحه، یعنی اونگاه که حیا چه بسا در مقدمات عمل صالح قرار بگیرد، به یک نحو این رو من توضیح می دهم و دوستان دقت کنند. انسان یک وقت هست یک عملی را مایل نیست انجام بدهد و با اینکه از نظر عقلی و از نظر شرعی انسانی اون عمل خوب باشد که انجام بشود، ولی در رابطه با یکی از رذیله‌ها و زشتی‌های درونیش انسان می‌خواهد اون عمل را انجام ندهد. در اینجا چهار صورت تصویر می شود. مثال، فرض کنید دوستی به انسان برخورد می کند و از انسان تقاضا می کند که به او وام بدهد و انسان هم دارد مالی را به مقدار این که تقاضای او را برآورده کند. در این صورت وقتی که او تقاضا کرد، در اینجا چهار صورت تصویر می شود. صورت اول و آن این است که بلا فاصله رد کند تقاضای او را. تا او ازش درخواست کرد بلا فاصله این هم بگوید مثلا نمیدهم قرض. اینجا این شخص بی حیاست، این دارای رذیله وقاحت است، وقیح است از نظر اخلاقی، چون عملی را که او از این درخواست کرده بود عملی انسانی و از نظر مکتبی الهی بود و انجامش خوب بود و این بدون تأمل رد کرد. چرا رد کرد؟ در ارتباط با یک رذیله‌ای که در اوست، ردش برای اون وقاحتی است که داشت و در کنار او بخل. این شخص هم بخیل است و هم بی حیا است. صورت دوم و آن این است که این رد نکند، بلکه جواب مثبت به او بدهد و اعطا کند به او، یعنی به او وام بدهد، اما از نظر درونی این وام دادن و این عملش را از نظر درونی که بررسی کنیم می‌بینیم در ارتباط با این جهت است که این دارای صفت حیا است، با اینکه بخل هم داشت در دل، ولی حیا مانع شد از اینکه رد کند و لذا اعطا کرد. چه بسا اگر با مکاتبه میخواست طرف از این شخص که دوستش هست تقاضای وام کند، این شخص به راحتی معذرت خواهی میکرد، یا اگر پیغام برایش میفرستاد و از او تقاضای وام می کرد جواب رد می داد. ولی چون مواجه با دوست شده است، حیا مانع شد از این که رد کند تقاضای دوستش را. فقط در این رابطه بود جواب مثبت داد و اعطا کرد، یعنی این عمل نیک را که انجام داد منشأش حیا بود و بس. که از این تعبیر می شود گاهی به این که مأخوذ به حیا شد. به تعبیر اصطلاحی هست بین ما طلبه ها میگیم مأخوذ به حیا شد فلانی، یعنی چون چشمش در چشم انسان بود نتوانست رد کند، اخذ به حیا شد، با اینکه در باطن مایل نبود. اینجاست که غلبه می کند این صفت زیبای حیا بر اون رذیله زشت بخل. و اما صورت سوم، صورت سوم این چنین است: بعد از آنی که دوست تقاضای وام می کند، این از نظر درونی مواجه است با دو چیز: یک، مسئله این که حیا دارد و این حیا مانع رد است، از طرف دیگر مواجه با بخل درونی است و بخل درونی میگوید به این که جواب مثبت نده و مانع اعطا است. حیا میگوید رد نکن و از طرفی بخل میگوید جواب مثبت نده. در اینجا یک معادله ای انسان گاهی می کند و اون معادله بر مبنای مسئله ریا است. خوب دقت کنید، پیش خود فکر می کند به این که اگر من رد کنم برای من بد می شود و اگر جواب مثبت بدهم و اعطاء کنم پیش او شخصی جلوه‌گر می شوم که اهل جود است، کرم است، بخیل نیست، امثال اینها. یک چنین معادلاتی در ذهنش می کند، بعد اعطا می کند، جواب مثبت می دهد. اینجا جمع شده است بین حیا و ریا دو تا چیز. یک عمل که عبارت از وام دادن است، از نظر درونی ریشه گرفته است از حیا که خجالت کشید رد کند، و از طرفی اعطا که اعطا بر مبنای ریا است. لذا تعبیر می شود گاهی به این که امتزاج بین حیا و ریا می شود. اینجا در باطن بخیل است این شخص، اهل جود و کرم نیست. چه شد به این که اعطا کرد؟ ریا. صورت چهارم آنگاه است که وقتی تقاضای وام از او می کند دوست، چون دارای حیا است، این حیا مانع رد می شود. ولی دارای بخل هم هست، اون هم مانع اعطا است. هم خجالت می کشد رد کند و از طرفی هم دلش نمی خواد جواب مثبت بده. اینجا یه معادله دیگری ممکن است بکند انسان، و آن این است: برای مبارزه کردن با بخل درونیش مسئله الهی مطرح کند در صفحه دل. یعنی در ارتباط با مسائل الهی خود را راضی کند به اعطا. پیش خود فکر می کند قرض دادن از نظر الهی چقدر فضیلت دارد. درخواست برادر مسلمان را انسان برآورده کند چقدر از نظر الهی با ارزش است. این معادله را بکند و در این رابطه خود را راضی کند به اعطا. پس اینجا جمع می شود بین حیا و اخلاص. اینو دقت کنید، جمع می شود بین حیا و اخلاص. حیا مانع است از رد و اخلاص موجب اعطاء می شود. بنابراین انسان یک سنخ از اعمال را ممکن است در رابطه با دیگران انجام بدهد که حیا درش نقش دارد، حیا نقش دارد و در کنارش اخلاص پیدا شود. و یک سنخ اعمال هست در رابطه با دیگران که حیا نقش دارد در زشتی، به این معنا که مانع است برای رد کردن، که رد کردن زشتی است، اما در کنارش عوض از این زمین سازی که حیا کرده است که بهره برداری نیک کند، بهره برداری بد می کند و آن مسئله ریا است. این که در جلسه گذشته عرض کردم که دید در جمع می تواند امر را انجام بدهد و به تعبیری عرض کردم که از مخلوق خجالت می کشد ولی از خالق خجالت نمی کشد، اگر به این نحو است که می بیند در بین جمع اگر باشد حیا مانع است از این که زشتی به کار ببرد و همین زمین سازی می کند که عمل را مخلصانه انجام بدهد، این خوب است. ولی اگر این چنین نباشد مثل صورت سوم باشد، نه. معناش این است که از اون زمین سازی که حیا کرد چون خودش خیر است، حیا خودش خیر است، مانع از رد است و این خیر است و بهره برداری سوء می کند از این زمین سازی زیبا، اونگاه است که دست خوش ریا است. این توضیحی بود برای مطلبی را که در جلسه گذشته عرض کردم. و اما مسئله بواعث و مقاصد از ریا چه می شود که انسان آلوده می شود به عمل ریایی؟ چرا؟ مرحوم محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه ایشان سه جهت ذکر می‌فرمایند. می‌فرمایند اول مسئله این که انسان به وسیله عمل ریایی به یکی از مقاصد نامشروع حرام دست پیدا کند. اول بواعث و مقاصدی که گفته می شود نسبت به عمل ریایی، مراد این است، توضیح بدهم، یعنی شخصی که ریا می کند به وسیله عمل، می خواد منزلت پیدا کند در دل غیر، عمل نیک را به رخ او می کشد برای این که نفوذ در دل او پیدا کند. خب حالا نفوذ پیدا کرد، به تعبیر ما طلبه ها ثم ماذا؟ نفوذ پیدا کردی در دلش، خب واسه چی؟ به تعبیر ما این واسه چی رو تعبیر میکنن علمای اخلاق به بواعث، باعث، مقصد. میگن سه چیز ممکن است به این که نقش داشته باشه. اول مسئله دسترسی به مقاصد نامشروعش، یعنی در جلوی جمع فرض کنید عبادت می کند، عبادت ریایی، می خواد امر رو به رخ دیگری بکشد که نفوذ در دل او پیدا کند. نفوذ که در دل او پیدا کرد، بعد به یه مقصد نامشروعی برسه در رابطه با این نفوذ. مقاصد نامشروع یک وقت مسئله مالی است. مثلا فرض کنید عبادت می کند در بین جمع، اون هم ریاکارانه، برای این که اون جمع را متوجه خود کند، اطمینان اونها را به خودش جلب کند که مال مردم رو بلند کنه و بخوره، اطمینان کنن به این شخص، مالشون رو در اختیار این قرار بدن و این سوء استفاده کنه. مقصد از عمل ریایی دسترسی به یک هدف نامشروع. یا مسئله مقام و منصب، در بین جمع نماز می‌خواند، فرض کنید روزه می‌گیرد، به اماکن مقدسه می‌رود، زیارات امثال اینها، برای اینکه منزلتی در دل جمع پیدا کند و از این راه مقام و منصبی که از نظر شرعی لایق نیست این شخص اون مقام به او داده شود، اون مقام رو حیازت کند. فرض کنید مسئله قضاوت، حکومت، امثال اینها، برای ریاست که از نظر مکتب شرایط خاص دارد، اون کسی که این منصب رو به او باید بدهند که یکی از شرایطش این است که تقوای عملی داشته باشد و این عمل می کند اما نه برای خدا، عمل می کند برای این که جلب نظر کند که اون مقام رو احراز کند. بعد گفته می شود در بین بواعث و مقاصد از ریا، زشت‌ترین مقصدها، کثیف‌ترین مقصدها از ریا عملی همین مقاصد است، یعنی مقصد حرام برای دسترسی به یک چیز حرام، چه مالش باشد، چه مقامش باشد، هر چه باشد. حالا به عنوان مثال بود این رو عرض کردم. بعد گفته می شود در همین ردیف است از نظر زشتی مقصد از ریاء عملی، اونگاه که انسان عمل نیک انجام دهد، نه برای خدا بلکه ریاءً، و مقصدش این باشد که جنایاتی را که در گذشته کرده است از این راه پوششی بر جنایات گذشتهش بکشد. اینم یک رقم. اعمال زشت انجام داده برای این که از نظر اجتماعی پوششی روی اعمال زشت گذشته بکشد، شروع می کند اعمال نیک عبادتی انجام دادن، مقصد اوست، نه برای خدا. نماز که می خواند نه برای خدا، برای این که این صفحه پرونده سیاه خودش را در جامعه، این صفحه را به وسیله این عمل ریایی پاک کند. در ظاهر عملی انجام می دهد خداگونه که خیال می کنند که خوب شده، ولی در خفا مبارزه می کند با خدا این انسان ها. روایتی است، این روایت در اصول کافی است، اصلش صاحب وسائل در باب 11 از ابواب مقدمه عبادات نقل می کند. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، قال من اظهر للناس ما يحب الله عز وجل، کسی که به رخ مردم بکشد اون عملی را که خداوند اون عمل را دوست دارد، یعنی پیکره عمل. و بارز الله به ما کره الله، ولی مبارزه کند با خدا به اون چیزی که خدا مکروه می‌دارد او را. لقد الله وهو ماقت له، این ملاقات می‌کند، دیدار می‌کند خدا را در حالی که خداوند خشمگین است بر او. این عده افراد این چنین هستند. کل کسانی که عمل ریایی انجام می‌دهند، ظاهر عمل نیک از نظر ظاهر ولی سریره اینها زشت، در باطن مبارزه با خدا می کنند ولی در ظاهر عملی خداگونه انجام. دوم، ممکن است مقصد از عمل ریایی و باعث نسبت به عمل ریایی یک امر مباح باشد، یعنی حلال. دقت کنید، مثلا در بین جمع این شخص نماز میخواند، ذکر میگوید، تلاوت قرآن میکند، امثال اینها کارهای نیک، اما نه برای خدا بلکه برای اینکه مردم به او متوجه شوند و از این راه موجه شود در مردم، ولی نمیخواهد مال کسی را بخورد، نه، مورد اعتماد قرار بگیرد. مورد اعتماد قرار گرفت، فرض کنید پول بهش قرض بدن، قرضم میگیره، بعد با اون پولای قرضی فرض کنید به اینکه کسب بکند و وضع زندگیش خوب بشه، هی رفاهیت بیشتر پیدا بکنه و پول مردم هم برمیگردونه. اما این ذکرها و اعمال نیک و عباداتی که انجام می‌دهد برای این است که منزلت در دل مردم پیدا کند و در این رابطه موجه شود و به مقاصد مباحش، بله، وضع زندگیش به طور شرعی خوب بشه، اشکال نداره. که یا مثال دیگری، مسئله فرض کنید پست‌های حکومتی که بخواهد بگیرد و نخواهد سوء استفاده کند و شرایط اونچنانی هم از نظر تقوایی ندارد، به مسلمان عادی هم داده میشه، این بخواهد از این رای امتیاز درست کنه که او مقدم میشه بر دیگران. اگر این اعمال را هم نداشت واجد شرایط بود، چون یه مسلمان عادی مثلا فرض کنید عملیش بهش واگذار میشه، ولی این برای اینکه امتیاز درست کنه واسه خودش. این از اون قسم قبلی خفیفتر است، اما این باز ریا است و زشت است. یک کسی از دوستان سابق من برای من نقل میکرد که در یک مسجدی بودم، یه شخصی بود در صفوف جماعت نشسته بود و نماز بخوند، دیدم این تسبیحش رو گذاشته، مهر داره، تسبیح داره، جانماز داره، امثال اینها، و نماز میکنه. نمازش که تمام شد شروع کرد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو گفتن، اما دیدم با انگشتاش میگه این شماره. گفت منم سابقه اینو داشتم، میدونستم چجور آدمیه، این از اونایی بود که بدون کلاه شرعی هم ربا میخورد. بعضی با کلاه میخورن، بعضی بی کلاه میخورن، از اونایی بود بی کلاهش هم میخورد. لای صفوف یه قیافه ظاهر و صلاحی هم داشت. گفت من بهش گفتم به این که خب تسبیح تو چرا بر نمیداری ذکر بگی، با انگشتات ذکر میگی. گفت میخواهم تمام این بندهای انگشتم در قیامت شهادت دهد که من ذکر گفتم. خب خیلی خبیثه. مقصد چیه؟ مقصد دنیاست اگر چه مشروعش باشد. مقصد دنیاست و ریا است، حرام است نسبت به عبادات اگر باشد، باطل است. روایتی است، این روایت اصلش در اصول کافی است، صاحب وسائل در همین باب 11 از ابواب مقدمه عبادات نقل میکند از امام صادق صلوات الله علیه. حضرت فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سیأتی علی الناس زمان تخبث فیه سرائره، به زودی می آید بر مردم زمانی که در اون زمان سریره و پنهان و درون انسانها خبیث می شود، کثیف می شود و تحسن و فیه علانیته، اما ظاهرشان زیبا و نیکو می شود، ظاهری آراسته و باطنی کثیف. اگر انسان بخواد مثال بزنه، مثل این چاه‌هایی که درش کثافت هست، بعد این رو روش رو بیان سنگ مرمر بکشن. چرا این چنین می شوند؟ می فرماید طمعاً فی الدنیا، برای طمعی که اینها در دنیا دارند. لا یریدون بهی ما عند ربهم، اینها قصدشون از این عملهای نیکو پروردگارشان نیست، قصدشون دنیاست. یکون دین و هم ریاء، دین اینها ریایی می شود. لا یخالط هم خوف، در درون بیم از خدا ندارد، عذاب خدا اونها را می گیرد به طوری که فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجیب له، اینها خدا را میخوانند، وقتی لا گیره قرار که میگیرن دادشون میرن، مثل شخصی که در امواج دریا داره غرق میشه، چه جور میخواند برای خلاصی خودش؟ این هم گیر میکنند، خدا را این چنین میخوانند، ولی خدا جوابگوی آنها نیست. چرا؟ برای این که اعمال دینی وسیله‌ای برای رسیدن به دنیای آنها. و اما سوم، گروهی هستند که اینها ریا در عمل عبادتی می کنند، نسبت به اعمال نیک ریا می کنند، اما هدف و مقصد اونها نه شیء حرام است و نه مباح. هیچ کدوم، بلکه فقط میخواهند در اجتماع به عنوان انسانهای خوب تلقی بشوند. بگن آدم خوبی. همین. در این رابطه نه مال میخواهد نامشروع، نه مقام میخواهد نامشروع، نه مال مشروع میخواد در این رابطه به دست بیاره، نه مقام مشروع، هیچ کدوم اینا نیست. فقط به نفس این که بگن آدم خوبی است. آیه دم اینجوری هم این مال خولی هاییست اینا. اینا هم گروه سوم هستن، یعنی باعث سوم، مقصد سوم که تصویر می شود نسبت به عملهای ریایی. به این خوشم، ولی اینها غفلت کردن که اگر انسان باطنش را زیبا کند، خدا ظاهر او را در جامعه زیبا خواهد کرد. قلوب در دست خداست. شخصیت واقعی در بین جمعی که الهی هستند دست خداست. روایت در اصول کافی است. صاحب وسائل در همین باب 11 نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه، حضرت فرمودند ما یصنع احدکم ان یظهر حسنا او حسن و یسر سیئا. چیست که از شما انسانها، مسلمانها، مؤمنین عمل نیک که انجام میدهد میخواهد این در پیش چشم مردم باشد و از طرفی زشتیهایش را پنهان میکند؟ الیس یرجع الی نفسه؟ آیا اینطور نیست که یک رجعتی به خود کند، درون خود را بنگرد؟ فیعلم ان ذلک لیس کذلک، این را آگاهی پیدا کند که مطلب این چنین نیست. و الله عز و جل یقول، خداوند می‌فرماید بل الانسان علی نفسه بصیره، انسان نسبت به خودش بیناست و خوب آگاهی دارد. زشتی ها رو بخوای مخفی کنی، نیکی ها رو به رخ بکشی، خب نیکی رو می‌خوای به رخ بکشی، به اندرونت برگرد ببین چه خبره. همین که می‌خوای نیکی رو به رخ بکشی، همین زشتی درونیته، همین زشتی درونی توست. ان السریر اذا صحت قویت العلانیه، اگر نهانت سرت صحیح و سلامت شد، اونگاه است که آشکارت پرقدرت می شود، نیرومند می شود. چهره واقعی از نظر برد دلی در انسان ها پیدا کنید. انسان اگر واقع بین باشد، نباید هیچگاه از این مسیرهای شیطانی وارد بخواد بشه. برای چی؟ برای این اهداف کثیف که قسم اول و دوم روشن، اول که حرام بود، دوم با این که مباح است باز هم چون دنیاست. آیا ارزش دارد برای مال دنیای حلال در یک مقطع مختصر از نظر وجودی انسان
آخرتش را به باد بده و عمل عبادتیش رو برای اینکه به رخ مردم بکشد در این رابطه بهره گیری کند انجام بده. و سومی و او این بود که فقط بگن آدم خوبیه. تو بین خود و خدایت را اصلاح کن، سریرت را صحیح کن، علانیه تو قوی خواهد شد. بس است. اما جمله ای را که در صحیفه سجادیه است، زین العابدین صلوات الله علیه در این دعا میگوید اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افضل الیقین و انته به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. اللهم وفر به لطفک نیتی، پروردگارا نیت مرا به سبب لطفت به کمالش برسان و صحح به ما عندک یقینی، پایدار و پا بر جا بگردان یقین و باور مرا به اون عنایتی که در نزد توست و اون رحمتت، و استصلح به قدرت که ما فسد منی. استصلاح که در اینجا هست، صلاح در لغت به معنای حصول شیء است بر یک حالت مستقیمه نافعه، این صلاح. در مقابلش فساد است. فساد یعنی خروج شیء از حالت مستقیمه اش. و استصلح به قدرت کما فسد منی، به قدرت و تواناییت اون چه از من از دست رفته اصلاح فرما. در اینجا دو چیز مورد نظر است. یک، احتمال این است که تقاضا از خدا این است پروردگارا در گذشته اون چرا که از من خطا سر زد و اونها کیفر میخواهد گذشت فرما از کیفر اعمال زشت گذشته. و استصلح به قدرت کما فسد منی، اون اعمالی را که فاسد بود، زشت بود، از حالت مستقیمه و نافعه برخوردار نبود، خارج شده بود، اونها را اصلاح فرما، یعنی درگذر. احتمال دوم این است که نظر به این باشد که پروردگارا عبادات و اطاعاتی را که انجام داده ام اونها را هم اصلاح فرما. یعنی چه؟ همونهایی را هم که با خلوص آوردم. چطور؟ جهت این است که ما ممکن هیچگاه نتواند واجب را اونطور که هست درک کند، و چون نمیتواند اونطور که اوست او را درک کند، لذا نمیتواند اونطور که شایسته واجب است او را عبادت کند، او را پرستش کند، او را ستایش کند. ما عرفناک حق معرفتک، ما شناخت نسبت به توی الله پیدا نکردیم اونطور که سزاوار و شایسته توست. و ما عبدناک، و ما عبادت و پرستش نکردیم تو را اونطور که شایسته پرستش نسبت به توست. شاید نظر زین العابدین صلوات الله علیه در این جمله این جهت هم باشد، و استصلح به قدرت که ما فسد منی. عبادات انجام دادیم، طاعتها کردیم، چه بسا خلوص داشتیم، از نظر ظواهر شرعی اینها صحیح بود، اما آیا شایسته درگاه قدس ربوبیت بود؟ نه. چرا؟ چون از نظر معرفت به اون سطح نبودیم که تو را درک کرده باشیم. پس به سبب اون قدرت نامتناهیت خودت این اعمال ما را شایسته مقام خود کن، بر اون حالتی که سزاوار مقام قدس ربوبی توست درآور این اعمال را. اللهم صل علی محمد و آل محمد.